بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 59، سطر اول. لکن یخرج الخفت و سقل ایزن اندم لم یجعل هما من المحسوسیه. جلسه گذشته مطلب رو ناتمام رها کردیم، لذا من باید مطالب گذشته رو تکرار کنم تا بتونم این قسمت رو بخونم. در مطلب ثانی وارد بحث در کیفیات محسوسی شدیم و گفتیم که در این کیفیات دو بحث داریم، یکی بحث در تقسیمشون و دیگری بحث در احکام عامه‌شون، و در مطلب سوم بحث میکنیم در احکام خاصشون، که البته از این مطلب که بیرون رفتیم وارد مطلب سوم شدیم، در احکام خاصشون بحث میکنیم. در احکام خاصه یعنی ملموسات چه حکمی دارن، مسموعات چه حکمی دارن، مفسدات چه حکمی دارن، بحث خاص داریم. اما در اینجا کل کیفیات محسوسه داره بحث میشه، بدون اینکه جدا کنیم مسموعات و ملموسات و مبصرات و امثال ذلك، بدون اینکه اونها رو جدا کنیم داریم بحث میکنیم. یعنی حکم رو کیفیات محسوسه میره، نه رو کیفیات مثلا مبصره. اما بحث در تقسیم شروع کردیم، گفتیم که کیفیات محسوسه به دو قسم تقسیم می شوند، یکی راسخه که انفعالیات نامیده می شود، دیگری غیر راسخه که انفعالات نامیده می شود. بعد وقتی خواستیم سبب این تسمیه رو بیان کنیم، یعنی خواستیم بیان کنیم که چرا کیفیات محسوسه راسخه رو انفعالیات گفتیم، دو تا دلیل آوردیم. دلیل اول فعلا مورد توجه ما نیست. دلیل دوم این بود که حواس تنفعل منها، حواس از این کیفیات محسوسه منفعل می شوند و این کیفیات محسوسه منفعل کننده هستند، ولذا انفعالیات نامیده می شود. حالا انفعالی به معنای استفاعل، یعنی منفعل کننده. بعد نقص کردیم، نقص کردیم و گفتیم که اشکال و حرکات هم منفعل کننده هستند، در حالی که اشکال و حرکات هم منفعل کننده هستند، در حالی که کیفیات محسوسه نیستند. این اشکال نقضی بود که وارد کردیم، یعنی ثابت کردیم که وجه تسمیه‌ای که شما گفتید در جای دیگر هست، در حالی که خود اسم اونجا نیست. اسم انفعالی نداریم، یا به تعبیر دیگه کیفیت محسوسه نداریم. اشکال و حرکات منفعل کننده هستند، ولی اسم انفعالی روشون گذاشته نشده، یا به تعبیر دیگه از کیفیت محسوسه نیستند. بعد جواب دادیم. جوابی که ایشون داد از این اشکال این بود که بچه تسمیه لا یجب اعتراضه. من اینو دو جور معنا کردم، یعنی دو معنا برای لایجب اعتراض ها آوردم و گفتم یکی از این دو مراده. الان هم همون حرف قبل رو تاکید میکنم، دو معنا برای این عبارت میاد که یکیش مراده. ولی دو تا جمله میارم که اون دو معنا رو افاده کنن. این دو جمله هم کوتاه‌ترن هم رساتر. با توضیحاتی که در جلسه گذشته گفتم این دو جمله کاملا روشن میشن. پس حتما اون توضیحاتی در درس گذاشتن باید در ذهن باشه، این جملات رو هم زمینه کنید، مطلب خوب معلوم میشه. خود عبارتی که خوندیم توجه کنید، وجه تسمیت لا یجب اعتراضها، وجه تسمیه واجب نیست که در تمام مواردی که اسم صادق است حاصل باشد. جمله‌ای که امروز دارم میگم، واجب نیست که وجه تسمیه در تمام مواردی که اسم صادق است حاصل باشد. مثلا یک قبیله ای رو ملاحظه می کنیم که همشون شجاعند، یه 5-6 نفر توشون ترسو داره. ما بر این قبیله اسم شجاع میذاریم. وجه تسمیه در بعضی اینها هست، در همه نیست. یعنی وجه تسمیه مترد نیست، ولی اسم بر همه داره صدق میکنه، بر کل قبیله داره صدق میکنه. پس وجه تسمیه لازم نیست در تمام مواردی که اسم صادق است حاصل باشد. بر همه اینها اسم شجاع صادقه، اسم قبیله صادقه، ولی همه شون وجه تسمیه رو ندارند. پس وجه تسمیه مترد نیست و در این حال اسم مترد شده و اسم آمده. این یه معنی. معنی دوم اینه که وجه تسمیه لا یجب اعتراضها، یعنی لازم نیست که در تمام مواردی که وجه تسمیه موجود است اسم نیز موجود باشد. در تمام مواردی که وجه تسمیه موجود است لازم نیست که اسم موجود باشد. ممکنه در بعضی موارد وجه تسمیه آمده باشد ولی اسم نیبرده باشد. مثلا در اشکال و حرکات وجه تسمیه، یعنی وجه انفعالی نامیدن حاصله، اما خود اسم موجود نیست، یعنی انفعالی بودن رو اطلاق نمی کنی. اینم معنای دوم. توجه می کنید با این توضیح که دادم معلوم شد که معنای دوم مراده در اینجا، نه معنای اول. یعنی ما اسم رو بر هر جایی که وجه تسمیه موجود است نمیگذاریم. دقت کنید چی عرض میکنم. یعنی ما اسم را بر هر جایی که وجه تسمیه موجود است نمیگذاریم. مجبور نیستیم بذاریم، ممکنه بذاریم، ممکنه هم نذاریم. اگر این وجه تسمیه که انفعالی بودن است در جاهای دیگه موجوده، ما ممکنه در جاهای دیگه که مثل شکل حرکت است این اسم را قرار ندیم. پس در وجه تسمیه لازم نیست مترد باشد، یعنی لازم نیست هر جا که این وجه تسمیه رفت اسم هم بره. ممکنه وجه تسمیه یه جا بره اسم نره. ما هم در اینجا این چنین عمل کردیم. ما در کیفیات محسوسه هر جا که وجه تسمیه موجود بود ما این اسم رو گذاشتیم. در بیرون از کیفیات محسوسه با این که وجه تسمیه موجود است این اسم رو نگذاشتیم. این جواب بود که دادیم و من جواب رو تکرار کردم چون خواستم بیشتر توضیح بدم. حتما توضیح دوم با در ذهنتون باشه، با توضیح اول تشریحش کنید. بعد ایشون اضافه کرد، گفت اگر ما قید اولیت رو اضافه کنیم اشکال برطرف میشه. یعنی بگیم لأن الحواس، گفتیم لأن الحواس تنفعل منها، حالا اینطوری بگیم لأن الحواس تنفعل منها، اولا قید اولا بیاریم، مفاد عبارت این میشه چون کیفیات محسوس چیزهایی هستند که حواس اولا و بلا واسطه از اونها منفعل می شود، لذا ما کیفیات محسوس رو گفتیم اول انفعالیات. دیگه کسی نمیتونه به شکل یا حرکت نقص کنه حرف مفعول. چرا؟ چون شکل و حرکت اگرچه منفعل میکنن حواس رو، اما مع الواسطه منفعل میکنن نه بلا واسطه. و ما گفتیم انفعالی اسم چیزیست که بتواند حواس رو بلا واسطه منفعل کند. خب شکل و حرکت که نمیتونن حواس رو بلا واسطه منفعل کنن، اینها دیگه انفعالی نامیده نمیشه. این جواب بود که از این نقض داده شد. تا اینجا رو ما گفته بودیم. حالا می فرماید که با این قید اولا که میاریم، اغیار رو که حرکت و اشکال خارج میکنه و تسمیه‌مون میشه جامع افراد، میشه مانع اغیار، میشه مانع یا دلیلمون میشه مانع اغیار. اما یه مشکل دیگه برخورد میکنیم و اونی که این تسمیه‌مون یا دلیلمون دیگه جامع افراد نیست. بعض افرادی را که از کیفیات محسوسه هستند شامل نمیشه. خفت و ثقل بعدن گفته میشه که از کیفیات محسوسند. در صفحه بعد اینو انشالله تذکر میشه. مثل شکل و حرکت نیستند، بلکه مثل حرارت و برودت هند که کیفیت هند. کیفیت محسوسند اونم از سنخ ملموسش، درست مثل حرارت و برودت که اونم کیفیت ملموس، اینم کیفیت ملموس. منطب در خفت و ثقل دو قوله. بعضی میگن مستقیم بر لمس وارد میشه، یعنی لامسه خفت و ثقل رو مستقیم میگیره. بعضی میگن نواسطه میخوره. مثلا ما اول چیزی رو حس میکنیم، بعد به توسط اون چیز خفت اون چیز، مثلا در سنگی که میزنیم دستمون، اول یه چیزی رو حس میکنی، بعدن خفت رو حس میکنی. یا اول چیزی رو حس میکنیم بعدن ثقل. اون چیز چیه؟ اسم رو میخوام ببریم. بالاخره یه چیزی در کار هست. حالا اون چیز چیه خیلی روشن نیست، اصلا مسئله اختلافیه. مثل ابن سینا، مثل خواجه، اینا معتقدن که واسطه داره. لاهیجی خیلی راحت نیست براش که واسطه رو قبول کنه. میگه خفت و ثقل رو مستقیم قبول، مستقیم حس میکنیم و لمس میکنیم، واسطه نمیخواد. حالا بنابر قول کسانی که خفت و ثقل رو مدرک بالواسطه میدونند، بنابر قول اونها این خفت و ثقل لامسه یا حاسه ما رو اولا منفعل نمی کنند، با واسطه منفعل می کنند، اولا منفعل نمی کنند. یعنی مثل اشکال و حرکات هست که اشکال و حرکات لامسه رو حاسه رو مستقیم منفعل نمی کردند، خفت و ثقل هم حاسه رو مستقیم یعنی بلا واسطه منفعل نمی کنند. پس باید انفعالی نامیده نشوند، چون کیفیت محسوسه، کیفیتی که بلا واسطه حاسه رو منفعل می کند، اولا حاسه رو منفعل می کند، اونو گفتیم که انفعالی است. خب خفت و ثقل که حاسه رو اولا و بلا واسطه منفعل نمی کند، پس باید انفعالی نامیده نشوند، در حالی که اینا انفعالی نامیده می شد. پس درست است که با اضافه کردن قید اولاً اشکال و حرکات که اغیاراً بیرون می روند، ولی خفت و ثقل که افرادن اونام بیرون می روند. اغیار رو بیرون می کنید، خب به جا بیرون می کنید، ولی مشکل اینه که افراد رو بیرون می کنید و وقت تعریفتون یا اسمتون جامع افراد نمیشه. صفحه 59 صفحه اول. لکن یخرج یعنی با آوردن قید اولن خارج میشود خفت و ثقل ایزن، یعنی همونطور که حرکت و شکل خارج شد خفت و ثقل هم خارج میشه، در حالی که نباید خارج بشه، چون خفت و ثقل هم کیفیت محسوسند، کیفیت محسوسه راسخند، باید انفعالی نامیده بشند. کی خارج می شود؟ عندما لم یجعلهما من المحسوسات الاولیه، در نزد کسانی که این دو را از محسوسات اولیه قرار نمی دن. ما که از محسوسات اولیه قرار می دیم مشکلی نداریم، ولی کسانی که این را از محسوسات اولیه قرار نمی دن مثل ابن سینا، مثل خود خواجه، اینا به مشکل برخورد می کنن. یعنی باید این دو قسم رو، یعنی خفت و ثقل رو، که از کیفیات محسوسه هستند ولی اثرگذار مع الواسطه، باید انفعالی حساب نکنی، در حالی که انفعالی حساب میکنی و باید انفعالی حساب کنی.
جواب شده شما باید دادید دو وجه که سکت اولش هم این بود که یه جور قبیله که همه شجاع هستن، چی اکثرا شجاع هستن، شما این شجاع را اگه کنه در حالش اشبار نمید، یه وجه تصمیه هست مشکل ایجاد نمید، اگه تعریف ماهیت رو باید
بله. حالا اینجا به قول شما میگیم که در وجه تسمیه لازم نیست همه اون وجه رو داشته باشند، ولو بعضی ها نداشته باشند باز میشه بر اونها اطلاق کرد، اگرچه بر عمومش میشود اطلاق کرد، بر خصوصش نشود. مثلا بر اون قبیله که عرض کردم بر عمومش داریم اطلاق میکنیم، اما بر خصوص این دو سه نفری که ترسوان اطلاق شجاع نمی کن. در اینجا بر عموم کیفیات محسوسه اطلاق انفعالی می کنیم، ولو بر خصوصش که خفت و ثقله نتوانیم انفعالی رو صادق کنیم. حالا کسی بخواد بر خصوص صادق کنه اشکال وارد میشه، بر خصوص این هم، یعنی بر خصوص خفت و ثقل. من جوابی که دادم مشکل حل نمی کنه، علی حال ایشون اشکال وارد کردی دیگه. جوابش ظاهرن را دیگه نمیدونم، اگه به خصوص بخواد اسم و صدق بدید انفعالی بر خفت و صدق صدق نمی کنه، به عموم صدق بدید اشکال نداره. بله حالا دیگه اختیار با شماست، ما مطلب رو توضیح دادیم، حالا اگه میخواد درستش کنید چه بهتر.
اولیت میگه
اولیت
دیگه
اعتراض
رو دیگه
کنار میزنه، بحث اعتراض دیگه نیست. بله واقعی اولیت میخواد دیگه بحث اعتراض رو مطرح نکنه، ولی مطرح میشه خود به خود، ولی ایشون نخواد مطرح کنه. اون قانونی که گفته بچه تصمیه لایجب اعتراض ها، اون یه قانونه، یه قاعده است. این نمیشه بگیم من وقتی قید اولا میارم بهش عمل نمی کنم، قید اولا که میارین قاعده اجرا میشه، باید بهش عمل کنیم. منطقه حالا عرض کردم اگه دلتون میخواد یه جوری جواب این اشکالو بدید، میخوادم اشکالو وارد کنید، همه چی گفته شده دیگه. حالا بحثش هم بحث مهمی هم نیست که بخوام ادامش بدم. خودشون هم گفتن معنی اول، طبقی معنی اولی که من برای لایجب اعتراضها کردم این اشکال لاکن یخرج الخفا، گفتن جواب داده میشه و من توضیح دادم که اگر اون جا عموم رو رعایت کنیم اشکال جواب داده میشه، خصوص رو رعایت کنیم نه. و این کانت غیر راسخه. این قسم بعدیه، اول بحثی که وارد شدیم اینطور گفتیم، یعنی جلسه گذشته وارد شده بودیم، گفتیم اما تقسیم ها فل کیفیات المحسوسه انکانت راسخه سمیت انفعالیات، حالا میگیم و انکانت غیر راسخه سمیت انفعالات. این قسم دومه. اگر کیفیت غیر راسخ بود، مثال میزنن که همرت الخجل و صفرت الوجل، یا کهومرت الخجل و صفرت البجل. خجل یعنی خجالت کشنده، خجل یعنی خجالت، وجل هم همینطور یعنی ترسان. اگر به کس بخونیم یعنی ترسان و خجالت کشنده. وقت مثل سرخی که برای خجالت کشنده می آید، یا سرخی خجالت، هر دو درست. زردی شخص ترسیده یا زردی ترس، این کیفیته، کیفیت مبصر هم هست پس محسوسه، اما راسخ نیست. چون راسخ نیست سمیت انفعالات، انفعالات نامیده میشه. چرا انفعالات نامیده میشه؟ چون شباهت داره به ان ینفعل، چون شباهت داره به ان ینفعل انفعال نامیده میشه. ان ینفعل چیه؟ ان ینفعل یکی از مقولات که گفته شده، مقوله تدریجیه. پس انفعال در او تدریجی است. مثلا گرم شدن آب به توسط آتش که به تدریج انجام میشه گفته میشود انفعال. اصلا در باب مقولات گفتن ما کلمه انفعال به کار نبردیم، کلمه ان ینفعل به کار بردیم تا این تدریج رو افاده کنیم. نه هر انفعالی رو بحث میکنیم، بلکه انفعالی که به تدریج حاصل میشود بحث میکنیم. پس انفعال، این مقوله انفعال یا مقوله ان ینفعل، یه مقوله است که به تدریج حاصل میشه. به تدریج حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی اون درجه قبلش پایدار نیست، زود از بین میره، درجه بعدش میاد. این درجه بعدم پایدار نیست، از بین میره، درجه بعدتر میاد و هاکذا. پس رسوخ نداره، انفعالی است غیر راسخ. بنابراین کیفیات غیر راسخه هم از جهت منفعل بودن به مقوله ان ینفعل شباهت دارند، هم از جهت تدریجی بودن و سریع الزوال بودن، از هر دو جهت به مقوله ان ینفعل شباهت دارند. لذا ایشون نمیگه شباهت دارد، میگه شدید و شبه هند، چون دو تا شباهت دارند، هم در اصل انفعال شباهت دارند، هم در سریع الزوال بودن و تدریجی بودن. برخلاف اون قبلیه که کیفیت راسخه بود، اونا فقط در انفعال شبیه ان ینفعل بودن، در سرعت زوال دیگه شباهت نداشتن. خب ما باید در تسمیه هر دو وجه شبه رو رعایت کنیم، به خاطر اینکه در این کیفیات غیر راسخ انفعال مطرحه، ما از کلمه انفعال استفاده میکنیم تا بفهمونیم که این کیفیات راسخه مثل مقوله ان ینفعلن، یعنی دارای انفعالند و حاسه رو منفعل میکنند یا از انفعال حاسه پدید میاد. اما میخوام شدت انفعال رو برسونیم، باید چیکار کنیم؟ میگه باید یا رو حذف کنیم. انفعال یعنی خود انفعال، انفعال یعنی منصوب به انفعال. چیزی که خود انفعال باشد در انفعال شدیدتر از اونیست که منصوب به انفعال باشد. یا رو بردار تا شدت رو بفهمی. پس این که ما اسم این قسم دوم رو انفعالات گذاشتیم، هم برای تفهیم انفعال است، هم برای تفهیم شدت انفعال است، که با حذف یا نسبت بفهمانیم که این خود انفعاله، نه منصوب به انفعال. این یه بیان برای این که اسمشو انفعالات گذاشتیم. یه بیان دیگه داریم، نه برای این که اسمشو انفعالات گذاشتیم، برای بیان این که چرا یا رو حذف کردیم. اون بیانه که تمییزن لها ان راسخه، خواستیم از راسخه جدا بشه. پس الان دو بیان کردیم، یکی بیان برای این که چرا انفعالات گفتیم که در ضمن این بیان این بود آمد که چرا یا حذف شد، ولی مستقیم نرفتیم روی این مسئله که چرا یا را حذف کردیم، گفتیم چرا اسمش رو انفعالات گذاشتیم، توضیح دادیم دو تا شباهت داشت، خواستیم هر دو شباهت رو برسیم. بعد یه نفر میگه چرا یا را حذف کردید، میتونیم همون جواب قبلی رو بدیم، بگیم خواستیم اون شدت انفعال رو برسونیم لذا یا نسبت انداختیم، میتونیم جواب دیگه بدیم، بگیم تمییزا لها عن الراسخه، خواستیم اینو از راسخه جدا کنیم. مرحوم لاجی به هر دو جمله به هر دو دلیل اشاره کرده، سمیت انفعالات لانها لسرعت زوالها شدید و شبه به انینفعل، نه شباهت به انینفعل رسونده، انینفعل یعنی مقوله انینفعل، نه شباهت به انینفعل رسونده بلکه شدید و شبه هست به انینفعل. فسمیت به ها یعنی نامیده شد انفعالات با حذف یا، تمیزن لها ان راسخه یک و تنبیهن علا تلک المشابهت دو، خواستیم جدا کنیم این انفعالات رو از اون راسخه که انفعالیات بودن، اونا رو انفعالیات نامیدیم، اینا رو انفعالات نامیدیم که جدا نشن، اسمشون مخلوط نشن. گذشته از این خواستیم علا تلک المشابهت، نه بر مشابهت، بر تلک المشابهت که مشابهت شدیده تنبیه کنیم. اگر انفعالیات می نامیدیم فقط شباهت اول حفظ کرده بودیم، ولی شدت شباهتش نشده، ما انفعالات گفتیم تا شدت شباهت هم حفظ بشه. و الی هذا تقسیم اشار به قوله فالمحسوسات اما انفعالیات و اما انفعالات، هر دو قسم کیفیت محسوسه رو گفت، یا انفعالی هند اگر راسخ باشند، یا انفعالات هند اگر راسخ نباشد. خب چرا مصنف از بین کیفیات، کیفیات محسوسه رو شروع کرد به تبیین؟ ما سه قسم کیفیت دیگه هم داشتیم، چرا اونا رو شروع نکرد؟ چرا این اول گفت؟ میفهمد و این نما بد اول محسوسات لکون محسوسات از هر اقسام اربعه، و اون از هر رو زودتر باید بحث کنیم کنارش بذاریم. البته اگر مرحوم خواجه هم اونای دیگر رو میگفت باز ما دلیل داشتیم چرا اونا رو مقدم کرد، میگفتیم چون مختصرتر بود، چون بحثشون مختصرتر بود اونا رو اول آوردیم که زود ازشون راحت بشیم. حالا چون اولی اینا آورده میگیم چون بحثشون واضح‌تر بود، چون از هر بودن مقدمن بحث میکنیم، ولی بحث در این کیفیت محسوسه خیلی مفصل‌تر از مسئله کیفیتی است، اگر چه با کیفیت نفسانی شاید خیلی فرق نکنه. توجه کنید ممکنه کسی به ذهنش برسه که چرا مرحوم لاهیجی این انما بدع بالمحسوسات رو اول بحث نگفت، چرا وسط بحث داره میگه. خب اول میگه المطلب الثانی فی تقسیم الکیفیات المحسوسه و بیان احکامها، همونجا میگه انما بدع بالمحسوسات، چرا یه مقدار حرف رو زد، تقسیم رو آورد پسر تقسیم اینو گفت. واضحه جواب این سوال، جواب اینه که داره کار خواجه رو توضیح میده نه کار خودشو، کار خواجه رو داره توضیح میده، قسمتی از بحث خواجه رو میاره که معلوم بشه خواجه وارد بحث محسوسات شد، بعدن میگه انما بعد از محسوسات، قبل از اینکه کلام خواجه رو بیاره بگه المطلب ثانی، خودش میگه فی تقسیم الکیفیات المحسوسه برای احکام العامه، درسته اونجا میتونست بگه انما بعد از محسوسات، ولی هنوز کلام خواجه رو نیورده بود. حالا که کلام خواجه رو آورد و فهمون که خواجه از محسوسات شروع کرده، راحت تر میتونه بگه انما بعد از محسوسات، اگرچه این انما بعد از محسوسات قبل از اینم میتونست بیاد، ولی الان که آمده اشتباه نیست، جای خوبه. و تقدیر کلام فالقسم الاول المحسوسات، خواجه گفت فالمحسوسات تو اما انفعالیات و اما انفعالات، کلمه قسم اول نیبرد. مرحوم لاهیجی تقدیر میگیره، میگه تقدیر اینه فالقسم الاول المحسوسات، بعدم یه هیه میاره که انفعالیات و انفعالات رو جدا کنه از محسوسات، که محسوسات رو مبتدا نگیرید، اما انفعالیات و انفعالات رو خبرش، بلکه محسوسات رو خبر مبتدای محسوس بگیرید. بعد اما این فعالیت و اما این فعالات رو جمله مستقل قرار بدید، هیه رو اضافه میکنه تا این وضع درست بشه. و هیه یعنی این محسوسات یا این فعالیتن یا این فعالیت. و اینما قلنا ذالک، ذالک برمیگرده به تقدیر کلام. چرا ما اینطوری تقدیر گرفتیم؟ خب کلام خارجی چه ایرادی داشت؟ همونجور برش میکردی. چرا آمدی القسم الاول تقدیر گرفتی بعد یه هیه هم آوردی؟ اینما قلنا ذالک، یعنی اینما قلنا تقدیر کلام این است، لما سیعتی فی القسم ثانی. قسم ثانی در صفحه 165 میاد. صفحه 165 رو بیارید. المطلب الرابع فی الکیفیات الاستعدادیه. بعد میگه که وحیه القسم الثانی من الاقسام الاربعه للکیف. بعد میگه وقد عرفتن نهم من جنس الاستعداد علی ما قال و الاستعدادات. دقت کنید، ای و القسم الثانی الاستعدادات. اونجا قسم اول رو تقدیر گرفت، گفت المحسوسات، اینجا قسم ثانی رو تقدیر میگیره. خواجه در هر دو یکسان گفته، اونجا گفت فل محسوسات، اینجا میگه بل استعدادات. اونجا مرحوم لایجی القسم الاول تقدیر گرفت، اینجا القسم ثانی تقدیر میگیره. بعد خط بعد رو ملاحظه کنید، انما قدرنا لهما مبتدا. حالا من نسخه نگاه نشدم، لهما یا لها، باید لها باشه. و انما قدرنا لهما مبتدا از لیس لها، همین لها نشون میده که قبلی هم لها هست. و انما قدرنا لها مبتدا از لیس لها خبرون فلا یتم الکلام. چون خبر وجود نداره باید مبتدا تقدیر گرفت، اما به این جهت تقدیر گرفتیم. بعد اون وقت اشکال میکنه که چه عیبی داره متوسطه رو خبر قرار بدیم، و اینجا اشکال میکنیم چه عیبی دارد که اما این فعالیات و اما این فعالات رو خبر قرار بدیم. اونجا جواب میده، جواب این جوابش به درد اینجا میخوره دیگه. من دنبال بحث رو نمیدونم، دنبال بحث حالا یا مطالعهش کنید یا صبر کنید به اونجا که رسیدیم توضیح میدیم. اینجا اینطور میگه و انما قلنا ذالک، یعنی القسم الاول رو تقدیر گرفتیم چون محسوسات خبر ندارد، پس باید مبتدا برای پس باید خبر برای مبتدا محسوب قرارش بدیم. این خود که خبرش رو اما این فعالیات و اما این فعالات قرار بدیم، جواب میدن به این که در قسم ثانی این اشکال رو جواب بدیم که من دیگه از کنم توضیح نمیدم. و این نما قول نزالک نما سعیتی پر قسم ثانی. و اما احکام و حل عامه، بحث در تقسیم کیفیات محسوسه تموم شد، اما بحث در احکام عامه این کیفیات محسوسه. عرض کردم احکام کیفیات محسوسه دو قسمه، یکی احکام عامه داریم، یکی احکام خاص یا مختص به کل نوع نوعین داریم، که در مطلب ثالثی یعنی تقریبا سه صفحه بعد بحثمون در احوال و احکام مختص به کل نوع نوعین هست. به کل نوع نوعین یعنی کیفیت مبصره جدا، کیفیت مسموعه جدا، کیفیت مشمونه، مذوقه، ملموسه، هر کدوم از این وجود هم. پس دو تا حکم برای کیفیت محسوس داریم، یک حکمی که عامه یعنی هر پنج تا رو شامل میشه، یه حکمی هم که خاصه هر کدوم از این پنج تا. اون حکمی که خاصه هر کدوم از این پنج تا در مطلب ثالث مطرح میشه، و ما الان در مطلب ثانی حکم عام رو مطرح میکنیم. دو تا حکم عام برای کیفیت محسوس میاره، یکی مغایرات با اشکال، دومی رو در آخر بحث کوتاه میاره، میگه که مغایرت با مزاج. این کیفیات محسوسه حکم اولش اینه که با اشکال مغایرت، حکم دومشون که بعدا گفته میشه و کوتاه هم گفته میشه اینه که با مزاج مغایرت. اما حکم اول که با اشکال مغایرت، مگه کسی این کیفیات محسوسه رو این اشکال دیده که شما میگید این کیفیات مغایر اشکال هست؟ کسی مگه تصور میکنه که این کیفیات همون اشکال هست که شما میگید مغایر اشکال هست؟ میفهمد؟ بله. قائلین به اجزای لایتجزا این چنین میگوید که هر جسمی که به ظاهر متصل و واحد دیده میشود در باطن متشکل است از اجزاء صغار. اجزاء صغاری که در خارج تقسیم نمیشوند ولی وهمن و عقلن قابل تقسیم هستند. بعد تعیین میکنن این اجزا رو. این چنین میگوین مثلا در مثال ملموسات، مثال ملموسات یا مثلا حتی بله همون مثال ملموسات، مثال ملموسات اینطوری میزنن، میگن که بعض اجسام ملاحظه میشود که تیزند و دست رو میبرند و لامسه رو آزار میدند. اینا به خاطر شکلیست که دارند. بعض اجسام دیگر رو ملاحظه میکنی که دست وقتی که به اونها میخوره احساس راحتی میکنه بلکه خنک میشه. اینم مربوط به شکلشون. حرارت که باعث سوزندگی و برندگی میشه و تیزی رو بر لامسه وارد میکنه، چون حرارت یعنی برش لامسه، منتها ما ازش تعبیر به حرارت میکنیم و الا در واقع سوزش لامسه است. لامسه رو میسوزونه، میسوزونه یعنی اتصالش رو به هم میزنه و برش میده. برودت اینطور نیست. برودت حالت نرمی داره، دست رو نمیسوزونه. خب حالا چه میشود که شی حرارت پیدا میکند و اونچنان تأثیر در لامسه میگذارد؟ چه میشود که برودت پیدا میکند و اینچنین تأثیر در لامسه میگذارد؟ این قائلین به ترکیب جسم از اعضای لایتجزا میگن که اشکالی که در اون جسم به کار رفته با اشکالی که در این جسم به کار رفته فرق میکنه. پس همون اشکالن که کیفیت حرارت رو ساختند، همون اشکالن که کیفیت برودت رو ساختند. حالا تصویر تصور کنید که روی ترسیم میکنه، میگن جسمی که از 4 تا مثلث تشکیل میشه، حاره، و جسمی که از 6 تا مثلث تشکیل میشه، بارد. یعنی 4 تا مثلث که بالاخره یه نوع شکله، این مساویست با حرارت، 6 تا مثلث که اونم شکله مساویست با برودت. میبینید که کیفیات ملموسه رو در این مثال مساویه با شکل میگیره. در مثال بعدی کیفیت مطعومه رو، کیفیت مزوغه رو مساوی شکل میگیرن. در مثال بعدتر، مثال سومی که مرحوم لایجی میاره، کیفیت مبصره رو مساوی با شکل میگیرن. بالاخره کیفیت محسوسه، حالا هر چی از سنخ ملموسه، از سنخ مزوغه یا از سنخ مبصره، که این سه تا رو مثال میزنه مرحوم لایجی. در هر سه کیفیت قائلن به اینکه شکل هست که اون کیفیت رو ساخته، یا شکل هست که همون کیفیت هست، نه کیفیت رو ساخته، این کیفیت یا سازنده کیفیت. علی‌ای حال شکل مغایر کیفیت نیست بنابر نظر اینا. تصور کنیم ببینیم 4 تا مثلث با 6 تا مثلث چه تفاوتی میکنند. من اینو بخونم بعدن توضیح بدم 4 تا و 6 تا رو، یه قسمت رو بخونم. و اما احکام حل عامه، احکام عامه این کیفیات محسوسه، فمنها یعنی فبعضها، منهای بعد رو در آخر بحث میاره، از شده فقط دو قسم میاره، دو توش میاره. فمنها ما اشار المصنف الیه به قوله وحیه، یعنی کیفیات محسوسه مغایرتون للاشکال. در مقابل قول مخالفین رو نقل میکنه که اونها گفتن کیفیت محسوسه همون اشکال است یا به توسط اشکال ساخته میشود، فرق نمیکنه، بگیم همون اشکال هستی خود قلیستر گفتیم. خلافاً لجمع علم الاوائل القائلین به این که مرکب می شود اجسام از اجزاء استقرار سختی که قابل انقسام وهمی هستند ولی قابل انقسام خارجی نیستند، در خارج لایتجزا هستند، در وهم تجزی میشن. اینها طوری مطلبشون رو تبیین کردن که از اون مطلب استفاده میشود که کیفیت محسوسه رو با شکل یکی گرفته، مغایر قرار نداده. حیث و زعمو که تلکل اجزا متخالفت الاشکالند، این اجزایی که جمع میشن و جسمی رو میسازند اشکالشون مختلفه، در بعضی اجسام شکلی دارن، در بعضی اجسام شکل دیگر. البته این بیان رو هم دارن بعضیاشون که آتش از مثلثات ساخته میشود، آب از کرات ساخته میشود، اجزاء استقراری که در آب میگن کره است، لذا وقتی که تو آب دست میبرید دستتون نمیسوزه. چرا؟ چون جسم کروی است و جسم کروی گوشه نداره، تیز نیست که دست رو بسوزونه، نرمه، لذا احساس نرمش میکنید در آب. اما دستتون رو تو آتش ببرید اون مثلثا که نوکاش تیزه، کناراش هم تیزه، دستتون رو میبره، چون مثلث همش تیزه، هم رؤوسش تیزه هم اضلاعش. این یه بحثه که اینو اینجا مثلا نمی کنند که آب از کرات تشکیل میشه، آتش از مثلثات تشکیل میشه، اینو مثلا نمی کنند، چون بحث در جسم ندارن که جسم رو بخوان با شکل یکسان کنند. الان بحث در کیفیاته که آیا با شکل مساوی سنه، خود جسم کار نداریم، جسم ساخته شده از مثلث یا کره، از مثلث ساخته شده باشه تیزه، از کره ساخته بشه نرمه، این الان بحث ما نیست، بحث ما اینه که کیفیات جسم از شکلش میخواد به دست بیاد، لذا یعنی حرارت برودت رو میخوام بحث کنیم، نه اینکه خود آب آتش رو. به جسم آب و آتش کار نداریم، به حرارتی که در آتش است و برودتی که در آب کار داریم. وقت میخوام ببینیم کیفیات محسوسه اینها که همون حرارت و برودت با شکلشون یکیست یا نه. لذا ایشون اون بحث رو مطرح نمی کنه، اگرچه اونم قائل داره، یکی دیگر داره مطرح می کنه. البته اونم میشه ترجمهش کرد به طوری که ازش بحث مورد نظرمون رو به دست بیاریم، یعنی اونم میتونیم بگیم اشکال مختلفن و لذا کیفیت مختلفن، پس شکل همون کیفیته. حیث و زعمو ان تلک الاجزا متخالفت الاشکال فلتی یحیطو، یعنی اجزایی که یحیطو بها اربع مثلثات یکون و متعددت الاطراف، اون اجزایی که بهشون چهار تا مثلث احاطه کرده اینا متعددت الاطراف هند، یعنی اطرافشون تیزه، حدت یعنی تیزی، این متعدده از همون تیزی است، اطرافش تیزه، اطراف یعنی خطوطش، اضلاعش تیزه، رؤوسش هم تیزه، مفرقتن لاتصال العضو، یکون و متعددت الاطراف و یکون و مفرقتن لاتصال العضو. وقت فیحسو منحل حراره، یعنی از این اجزاء چنینی حرارت حس می شود، در حالی که حرارت نیست، شکله، اون شکل باعث این برندگی شده، ما گمان می کنیم چیزی به نام حرارت وجود داره و داره می بره دستمون رو، حرارت نیست، همون شکله. پس ببینید اشکال رو با حرارت داره یکی میگیره. ولتی یعنی اجزایی که یحیطو بها، یحیطو به اون اجزا، ست مثلثات، شش مثلث، یکون و غلیظت الاطراف غیر نافذت فی العضو، غلیظت الاطراف یعنی اطرافش و نهایاتش محکمه و غلیظ، نفوذ در عضو نمی کند تا عضو رو ببرد. فیوحس من حل بروده، ازش برودت حس میشه. توجه کنید، من توضیح بدم، این گفته شد من تا توضیحش نیمد. چهار تا مثلث رو تصویر کنید یک جز میسازه، دقت کنید، چهار تا مثلث یک جز میسازه، چهار تا مثلث دیگه یه جز دیگه میسازه، چهار تا مثلث یه جز دیگه میسازه، بعد این اجزا رو که جمع کنید جسم درست میشه. چطور چهار تا مثلث رو میذارید؟ شما یه مثلث رو بذارید رو زمین، افقی رو زمین بخوابونید، سه تا ضلع الان روی زمینه، سه تا مثلث میتونید روی این سه تا ضلع قائم کنید، عمود کنید. بعد این سه مثلث رو که عمود کردید به سمت همدیگه هلش بدید که رأس مشترک پیدا کنن، مثل یه هرم بشه. اون چیزی که ساخته میشه مثل یه هرمه که قاعدش مثلثه و سه سطح جانبیش هم مثلثه. یه هرم اینطوری. خب توجه کنید، این یه جزء به حساب میاد. از این یک جزء، از این اجزای چنینی یه جسم بسازید. جسم تیزه، اون جسمی که الان ساخته میشه از چنین اجزایی درست میشه، همه اطرافش رو نگاه کنید تیزه. اما شش تا مثلث درست کنید، سه تا مثلث رو به هم بچسبانید به طوری که مثل یه گنبد مثلثی بشن، گنبد بشن، رأس مشترک پیدا کنه. سه تا مثلث دیگر هم همونجا گنبدی کنید، این دو تا گنبد رو وارونه رو هم بذارید، مثل یه لوزی میشه مثلا. یعنی یه گنبدی بالا داشته باشید، گنبدی که سه تا سطح داره که نوک تیزش بالاست، یه گنبدی پایین داشته باشید که باز نوک تیزش بالاست، پایینه، نوک تیزش پایینه. این دوتا در اون قسمتی که قاعدشونه به هم بچسبونید، قاعده ها رو به هم بچسبونید، رأسا یکی بالا بشه یکی پایین. بعد اجزای چنینی درست کنید، جسم رو مرکب کنید از چنین اعضایی. انتهای جسم زخیمه، فرو نمیره. چرا؟ چون تیزی مثلثات در همون درون خودشون داره حل میشه، بیرون که میاد تیز نیست. خب ملاحظه میکنید جسمی که از چهار تا مثلث تشکیل بشه اطرافش میشه تیز، جسمی که از شش تا مثلث تشکیل بشه اطرافش تیز نیست. لذا اون اولی تأثیر میذارد حرارت رو و برندگی رو، دومی تأثیر میذاره عدم برندگی یعنی برودت رو. وقت همین اشکال است که در یکی حرارت نامیده شد، در یکی برودت نامیده شد. پس شکل مغایره کیفیت محسوسه نشد، یا به تعبیر دیگه کیفیت محسوسه مغایره شکل نشد. این قول اینهاست. خواجه میخواد قول اینها رد کنه، چون اصل مبناشون قبول نداره. نتیجه‌ای که از مبنا میگیرن که اتحاد شکل و کیفیت محسوس است، اینم قبول نداره. این بحثی بود که ما در کیفیت ملموسه داشتیم که حرارت و برودت بود. در کیفیت مذوقه میشون مثال میزنه، در کیفیت مبصره مثال میزنه. این دو مثال رو نمیرسیم بخونیم، میذاریم ان شاءالله بر جلسه بعد.